14 در کنارتون خواهیم بود با تقدیم چند برنامه دیگه که امیدواریم مورد توجه و عنایت شما واقع بشه. روایت کتاب اعترافات کاتب کشته شده برنامه بعدی هست، 12:45 دقیقه، بر بال سخن با سخنرانی حجت الاسلام بر مسلمی دکتر رفیعی پخش میشه. 13:15 دقیقه منشور امیر رو تقدیمتون میکنیم، شرح خطبه نهج البلاغه توسط استاد محدثی. بعد از منشور امیر 13:30 دقیقه مشق راه پخش میشه که موضوعش اخلاق توحیدی هست و 13:55 دقیقه پیام ولایت پایان این بخش از برنامه ها خواهد بود. ممنونم از توجه و همراهیتون. میرسیم به ساعت 12:30 دقیقه. روایت کتاب رو دعوت میکنم بشنم.
روایت کتاب بر اساس کتاب اعترافات کاتب کشته شده نوشته ساسان ناطق، به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب اعترافات کاتب کشته شده در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این رمان قصه جوانیه که پدرش روزی کاتب اعظم دربار معاویه بوده و به دست جاسوسان کشته شده. جوان که تحت تعقیب ماموران یزیده پیش از ظهر عاشورا به صورت ناشناس و با لباس چوپانی به خیمه میره که کاتبانش گزارش جنگ و برای یزید مینویسن. هر یک از آدمهای خیمه قصه‌ای هولناک به موازات واقعی اصلی روایت می‌کنند، قصه‌ای که پرده از راز عاشورا برمی‌داره. در برنامه‌های قبل شنیدید که حارث برادرزاده ابن ملجم، ابن قرزه، نعمان و ابوزید کنار خیمه نشسته بودند که پسر کاتب کشته شده دارالحکومه در لباس چوپانی به سمت خیمه کاتبان دارالحکومه رفت. ابوزید و دیگران که فکر می‌کردند جوان فرستاده عبیدالله ابن زیاده، مشغول صحبت با اون شدند و هر کدوم صحنه‌هایی از نبرد رو تعریف کردند. کاتب داخل خیمه و پیشکارش ابوزید پسر کاتب اعظم رو که با لباس چوپانی به خیمه رفته بود شناختند، اما ابن قرزه، حارث و نعمان فکر می‌کردند اون جاسوس عبیدالله ابن زیاده. ماجرا رو تا جایی شنیدید که حضرت علی اصغر با تیر سه شعبه هر ملت ابن کاهل اسدی به شهادت رسید. ابوزید و پسر کاتب اعظم غمگین شدند و نعمان و حارث با اینکه در سپاه عمر سعد بودند از این کار هرمله تعجب کردند. کمی بعد ابن قرزه که از روی تخت داخل خیمه بلند شده بود بی حال روی زمین افتاد. حارث زیر بازوی اونو گرفت و برد توی خیمه و روی تخت خوابوند. اما دارویی رو که ابوزید گفته بود به ابن قرزه نداد تا اون بمیره و خودش اسب اونو صاحب بشه. وقتی حارث خواست از خیمه بیرون بره، ابن قرزه دست اونو گرفت. و حالا ادامه روایت کتاب اعترافات کاتب کشته شده در قسمت 19. هوای خیمه دم داشت. ابن قرزه بی حال روی تخت دراز کشیده بود. حارث پیاله آب و به لب اون نزدیک کرد. ابن قرزه چند جرعه آب خورد. همین که حارث خواست از خیمه بیرون بره، ابن قرزه دست اونو گرفت و همینطور که چشماش بسته بود گفت:
تو میدانی ناف ابن هلال مرا با چه زد؟
حارث دستش رو از دست گرم ابن قرزه بیرون آورد و گفت: نیزه نافع پهلویت را شکافته.
پس چرا چون گندمی که زیر سنگ آسیاب خورد شود تمام بدنم درد می کند؟ مطمئنی مرا با گرز نزده است؟
حارث از مشک داخل خیمه پیاله آبو پر کرد و بیرون رفت و با خنده گفت
ابن قرصه گمان میکند نافع ابن هلال او را با گرز زده.
حارس اینو گفت و پیاله آبو به لبش نزدیک کرد. هنوز چند جرعه بیشتر نخورده بود که سرشو عقب برد و با تعجب به پیاله آب نگاه کرد و گفت
چرا آب داغ شده و بوی گرفته؟
ابوزید پیاله را از دست حارس گرفت و چند جرعه خورد و گفت
نامان راست میگوید، تو دیوانه شده یا عقلت را از دست داده ای حارس؟ آب گواراست و بوی بدی نمیدهد.
چرا من که مینوشم بوی بدی میدهد؟
از بس دهان گشادت را باز و بسته میکنی دهانت بو گرفته است.
با این حرف ابوزید نومان خندید و گفت
چه خوب گفتی ابوزید، تیر را درست به هدف زدی.
حارس کنار نومان نشست و وقتی نگاه خیره اونو به میدان نبرد دید گفت
به خدا سوگند چیزی بین تو و هرمله هست. این را ساعتی پیش از نفرتی که در نگاهت بود فهمیدم.
دست از سرم بردار حارس، مگر نشنیدی ابوزید چه گفت؟ گفت از بس دهان گشادت را باز و بسته میکنی بو گرفته است. به جای این حرفا برو دستی به سینه اسبا بکش که وقت تاختن نزدیک است.
با شنیدن این حرف دل پسر کاتب اعظم لرزید و با خودش گفت
نکند حارس برود و دسمه های زیر شکم اسب هایشان را که من بریدم ببیند.
حارس ایستاد. ضربان قلب پسر کاتب اعظم تندتر شد. حارس نگاهی به میدان نبرد انداخت و به سمت اسب ها را افتاد، اما هنوز چند قدم بیشتر بر نداشته بود که به سمت نومان برگشت و با خنده گفت
میدانم نومان، میخواهی مرا از سرت باز کنی تا از علت نفرت تو به هرمله نپرسم.
حارس کنار نومان نشست و ادامه داد
تا نگویی چرا کینه هرمله را به دلداری از جایم تکان نمیخورم.
نومان که دید حارس دست بردار نیست نفس بلندی کشید و گفت
هرمله عمویم را فریب داد و باغ خرمایش را صاحب شد.
حارس که منتظر دلیل مهمتری بود گفت
نکند عمویت باغ را به او اجاره داده است؟
باغ خرما از پدر بزرگم به عمو و پدرم رسیده بود، اما عمویم بعد از مرگ پدرم همه باغ را یک جا به هرمله داد و گفت کسی در کار او دخالت نکند.
حق داری نومان، هر کس دیگری هم جای تو بود ناراحت می شد.
اما ماجرا به اینجا ختم نمی شود.
حدس می زدم باید اتفاق دیگری بینتان افتاده باشد.
حارس به پسر کاتب اعظم و ابوزید خیره شد و ادامه داد
به گمانم این جوان به ظاهر چوپان و ابوزید پیشکار هم فهمیدن چیزی را از ما پنهان میکنی نومان.
نومان توی فکر رفت. حارس گفت
ببینم نومان، خشم تو از هرمله به همین هایی که گفتی مربوط است یا علت دیگری هم دارند؟
نومان با خشم دندوناشو به هم سایید و گفت
حرام زاده انقدر در گوش عمویم وزوز کرد که نه فقط باغ خرما که دختر عمویم را نیز از چنگم در آورد. من با عمویم قول و قرار گذاشته بودم که دخترش را به نکاح من درآورد، اما هرمله با سخنان فریبندش چشم و گوش عمویم را بست. پیرمرد او را به من ترجیح داده است. میخواد پس از پایان نبرد دست دخترش را در دست هرمله بگذارد.
نومان نفس بلندی کشید و ادامه داد
چه روزهایی که از طلوع تا غروب آفتاب بین نخلهای باغ عمویم گشتم و گرازها و گاو و گوسفندان را از باغ تاراندم تا آسیبی به باغ نزنند. یادش بخیر. روزهایی که دختر عمویم در خانه عمویم قد می کشید و من به عشق او غلامی عمویم را می کردم. خدا لعنت کند هرمله را که با آمدنش همه چیز را به هم ریخت و باعث شد عمویم دیگر مرا به خانهش راه ندهد. انقدر بازو و هنر تیراندازیش را به رخ عمویم کشید که زن عمویم گفت شأن دخترشان مردی چون هرمله است، نه من که فقط مادری پیر دارم و نصف باقی که ارث پدری است.
حال که این مردک به جنگ آمده است باید در کوفه میماندی و با عمویت حرف میزدی، دست کم به قاضی شکایت میبردی.
من نیز چنین کردم، اما قاضی مرا نزد عبیدالله فرستاد و گفت سرباز جمع میکند. گفت عبیدالله کاری دارد که اگر انجامش دهم همه چیز به نفعم تمام می شود.
و تو نزد عبیدالله ابن زیاد رفتی، درست است؟
پسر کاتب اعظم اینو گفت و منتظر جواب نعمان شد.
آری، نزد عبیدالله به دارالعماره رفتم. او شمشیر کهنه را به من داد و گفت شمشیر خلیفه مقتول است. گفت اگر خونخواه خلیفه باشم پس از جنگ نه فقط باغم را پس می گیرد، عمویم را نیز مجبور می کند تا دخترش را به نکاح من درآورد.
پسر کاتب اعظم رو به نومان کرد و گفت
باید به جایی آمدن به کربلا و فکر کشتن حسین نزد مادرت میماندی و او را نزد طبیب میبردی و پس از آن حقت را از هرمله و عمویت میگرفتی.
بس کن جوان، به خدا سوگند تو آمده ای با قصه ها و سخنانت ما را از راهی که انتخاب کرده ایم منصرف کنی. من آمدم تا با جدا کردن سر از تن حسین ابن علی هم به عمویم نشان دهم که از هر مل شجاعترم، همین که با وعده عبید الله باغ پدر و دختر عمویم را به چنگ آورم.
نومان، بیهوده تلاش نکن ثابت کنی ماهرتر و زرنگتر از هر ملی. او هنوز بازو و هنر تیراندازیش را دارد و میتواند تو را با تیری به زمین بدوزد. ندیدی چگونه گلوی طفل حسین را در آغوش پدرش برید؟
ابوزید مکسی کرد و با اشاره به حارس ادامه داد.
حتی این پسره که سبک مغز هم میداند که این شمشیر کهنه‌ای که تو مدام صیقلش میدهی شمشیر عثمان نیست، اما تو به آن چسبیده‌ای خودت را فریب میدهی.
ابوزید به پسر کاتب اعظم اشاره کرد و گفت:
این جوان چوپان درست میگوید. دشمن تو حسین نیست نومان، دشمن تو هرمله است که همه چیزت را رو بوده.
میخواهید مرا تحریک کنی تا به جنگ هرمله بروم؟ درست است که او مرا در چشم عمویم پست و حقیر کرده است، اما به خدا سوگند نمیتوانید مرا از هدف و کاری که برای انجامش به اینجا آمدم دور کنید. آن نزد امیر عبیدالله ابن زیاد به شرافتم سوگند خوردم که به وعدم عمل کنم، همانطور که او قول داده است به وعده‌ای که داده پایبند بماند.
حارس ایستاد و به میدان نبرد خیره شد. کمی که گذشت با صدای بلند گفت:
برخیزید که حسین خودش برای نبرد به میدان آمده است.
نومان، ابوزید و پسر کاتب اعظم ایستادند و به میدان نبرد خیره شدند. امام سوار بر اسب مقابل لشکریان عمر سعد ایستاده بودند. کمی که گذشت صدای روح بخش امام در میدان تنین انداخت. نومان گفت:
حسین میدان نبرد را با مسجد اشتباه گرفته است و لشکریان را موعظه می‌کنند.
بیرون خیمه‌گاه امام زنها ایستاده بودند و به میدان نبرد نگاه می‌کردند. با کمی فاصله حضرت زینب روی تل ایستاده بودند و به برادر تنها و مظلومشون نگاه می‌کردند. دل‌های لشکریان عمر سعد سنگ شده بود و به حرف‌های امام اعتنایی نمی‌کردند. کمی که گذشت حضرت فرمودند:
وای بر شما شوربختان، بنگرید در مقابل کی ایستاده اید. من حسینم، فرزند علی ابن ابی طالب، مادرم فاطمه سرور زنان عالم است و جدم محمد مصطفی آقای فرزندان آدم. ای جماعت فریب خورده، شما به بهتر از من وفا نکردید، نه به پدرم و نه به برادرم حسن. اما من نه اسبم را برای جنگ زین کرده نه برای دشمنی شمشیر در نیام کرده بودم، ولی اگر برای رفتن به دوزخ مشتاقید و شتاب دارید، تیغ برکشید که من شروع کننده جنگ نبودم و نخواهم بود.
با شنیدن حرف امام لشکریان عمر سعد به حضرت حمله کردند. امام شمشیر کشیدن و مثل گرد بادی در بین لشکر عمر سعد پیچیدن. گرد و خاک بلند شد و صدای فریادها به هوا رفت. گرد و غبار که تمام شد امام هنوز روی اسب بودن و سواره ها و پیاده های زیادی غرق در خون در اطراف حضرت روی زمین ریخته بودند. انگار کوهی به حرکت در اومده و اونا رو زیر صخره‌های محکم کوبیده و له کرده بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب اعترافات کاتب کشته شده، خدا نگهدار.
این هم از روایت کتاب اعترافات کاتب کشته شده که تقدیم شما علاقمندان شد. شما گرامیان میتونید ساعت 23 امشب تکرار این برنامه رو شنونده باشید. ما همچنان افتخار داریم که از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. در ادامه بخش اول برنامه ها تا دقایق دیگه بر بال سخن با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی پخش میشه و بعد از اون با منشور امیر شما علاقمندان رو همراهی میکنیم. ساعت 13:30 دقیقه مشق راه رو تقدیمتون میکنیم و پیام ورایت در انتهای این بخش از برنامه ها پخش خواهد شد. همچنان در کنار ما باشید دوستان. دعوت میکنم سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی رو در برنامه بر بال سخن بشنوید.
آیا نرسیده اون وقتی که این دل دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنه. روزها فکر منی نه همیشه سخنه. به چرا باقه نظر بار دل خیشتنه. که چرا باقه نظر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. عندك عندك سفره ماه صفر و محرم رو جمع میکنن. انشاءالله خداوند به برکت این سه شخصیتی که شهادتشون پایان ماه صفر واقع شده، رسول خدا، امام مجتبی و امام رضا، هممون رو ببخشد و بیامرزد. و انشاءالله از آقا امام رضا و از اهل بیت بخواهیم که هممون انشاءالله مشمول شفاعتشون قرار بدن. من اجازه میخوام یه حدیثی رو از امام هشتم خیلی زیباست برای شما بخوانم. منتها قبل از اون یه توضیح یادم. ما آیات زیادی در قرآن راجع به معاد و قیامت داریم. حالا بحثای مختلفی هم توش مطرحه. بعضیاش راجع به بهشته، بعضیاش راجع به جهنمه، بعضیاش راجع به اسامی قیامته. مثلا چندین اسم قیامت، تا 70 اسم تو قرآن آمده. یوم الحساب، یوم الحسره، یوم التقابون. بعضیاش مربوط به لحظه مرگ، ولی کمتر صفحه ای رو شما تو قرآن میبینید که یک سخنی از معاد و قیامت توش نباشه، مخصوصا جزء 30. این خب معلوم میشه اعتقاد به معاد و قیامت خیلی مهمه، بازدارنده است، جلو گناه رو میگیره، جلو خطا رو میگیره. اگر انسان معتقد بود بالاخره یه حسابیه، کتابیه، بررسیه، سعی میکنه گناه نکنه، معصیت نکنه. توجه شما رو جلب میکنم به آیه 83 سوره قصص. خیلی جالبه، این آیه‌ایه که امیرالمومنین وارد بازار میشد و این آیه رو با صدای بلند برای بازاریا میخوند. آیه اینه: تلکت دار الاخره. ما یه جایی داریم به نام قیامت، دار الاخره. کسی در اونجا موفقه که دو چیز تو زندگیش نباشه، یکی تکبر و تفوق و غرور و منیت، و یکی هم فساد. تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. بعدم میگد والعاقبت للمتقین. عرض کردم سوره قصص آیه 82. عاقبت به خیری مال کیه؟ مال کسی که یاد قیامت باشه و اهل تقوا باشه. این آیه رو وجود مقدس امیرالمومنین گاهی ما تو بازار کوفه وای میساد، گریه میکرد و با صدای بلند میخوند. بعد بازاریا تذکر میداد، نهی از منکر میکرد، این کارو نکنید، این کارو نکنید. خود امام حسین هم روز عاشورا به عمر سعد و قبلش فرمود الا تتق الله الذي الیه معاد، قیامت نمیترسی انقدر جنایت میکنی؟ خب این خیلی مهمه. امیرالمومنین بعد از هر نماز عشاء بر میگشت رو به مردم میفرمود تجهزوا رحمکم، آماده باشید، ما یه قیامتی داریم. ببینید نزدیکم هستا، شما میبینید دیگه روز چند تا آدم الان میمیرن، همه شهرها تو کل ایران شما نگاه کنید میبینید دیگه این چیزو. لذا آقایون شوخی هم نداره، همین آقا امام حسن مجتبی، خب امام معصوم حجت خداست، پیغمبر بهش تضمین داده تو آقای جوانای بهشتی، اما گریه میکرد، تو بستر گریه میکرد. بهش گفتن آقا برای چی گریه میکنی؟ فرمود برای دو چیز، برای دو چیز. ابکی لخصلتین، یک فراق الاحبه، اینی که از اطرافیام جدا میشم، بالاخره مرگ دیگه، آدم بچه شو دیگه نمیبینه، زنشو دیگه نمیبینه. مخصوصا امام حسن هم میدونید چند تا بچه صغیر داشته، به شهادت رسید، پسر بزرگ ایشون زید خب بزرگ بوده، اما بقیه همه کوچیک بودن. یه پسر داره به نام حسن که بهش میگن حسن دوم، حسن مصنع، داماد امام حسینه. بقیه بچه هاش هم همه بچه شیرخوار داشته ایشون، عبدالله ابن حسن شیرخوار بوده، قاسم 3 ساله بوده. یکی برای این جدا شدنه، دوم فرمود هول المطلع، ترس از حضور قیامت در مقابل خدا. هول یعنی ترس دیگه، که باید یه جایی بایستم به خدا پاسخ بدم. اینو کی میگه؟ اینو آقا امام مجتبی داره میگه. پس معلوم میشه مسئله مهمه. ائمه ما، خود پیغمبر گرامی اسلام نوشتن وقتی یاد قیامت و جهنم و اون عالمو میکرد رنگش سرخ میشد، حضرت رنگش تغییر میکرد، مرتب اینو تذکر میدادن. حالا با این مقدمه که ما یه روزی در پیش داریم که مال همه است، یک چهارم آیات قرآن بهش اختصاص پیدا کرده و این روز شوخی هم نداره، بالاخره حلال و حرامش بررسی میشه، اگه حلال حساب داره، اگه حرام عقاب داره. با توجه به این من این حدیث امام رضا رو در توضیح این آیه بخونم. به امام رضا گفتن کیف اصبحت، شما چجوری صبح از خواب پا میشی؟ الان از شما من سوال کنم چجوری صبح خواب پا میشی؟ مثلا خب پا میشم، صورتمو میشورم، صبحونه میخورم، اگه بازنشستم تو خونه میشونم با تلویزیون یا با آش خانوم صحبت میکنم، اگه کار دارم میرم سر کار، اگه دانشجو هم میرم دانشگاه. بالاخره هر کسی صبحشو یه جوری آغاز میکنه دیگه. یکی از این دوستان ما یه کتابی نوشته احادیث کیف اصبحت، یعنی روایاتی که از افراد سوال کردن چگونه صبح کردی، از امام حسین پرسیدن، از پیغمبر پرسیدن. یه سوال مشترکی است، یه سوال مشترکی است. این سوال رو گاهی از ائمه پرسیدن، اسمش هم اینه، اونایی که میخواید تو فضای مجازی پیداش کنید، کیف اصبحت، یعنی چجوری صبح تو آغاز میکنی، با چه فکری، با چه اندیشه ای. الان شما امشب میرید خونه میخوابید، فردا صبح چجوری بلند میشید؟ کیف اصبحت، چجوری آغاز میکنید؟ حتی جالب، من روایت دیدم گاهی ائمه هم از افراد میپرسیدن، مثلا پیغمبر اکرم یه روز صبح تو مسجد از یه جوانی پرسید کیف اصبحت. خب حالا این حدیث مال این آقا امام رضاست. گفتن آقا شما روزتو چجور آغاز میکنی؟ خیلی زیباست. فرمود من صبح که از خواب با میشم 5 تا فکر تو ذهنمه، 5 تا نکته تو ذهنمه. امام رضا فرمود اصبحتو، من هر روز که از خواب با میشم، ببینید لازم هم نیست اینا وقت بگیره و یه دقیقه آدم مرور میکنه، من روزمو با این 5 فکر، 5 اندیشه و با این 5 دیدگاه، من اسم این حدیث رو میذارم جهان بینی و دیدگاه امام رضا در زندگی. چیه اون 5 تا؟ خوب گوش بدید، همه من و شما اینو داریم، منتها من از زبان امام رضا میگم. اصبحتو به اجل منقوص، اول چیزی که صبح خواب پا میشم اینه، میگم یه واحد از عمرم کم شد، الان فردا صبح پا میشم و خب کسی یه روز کم شد، پس من مرتب دارم یه خسارتی میدم و اون کنتور میندازه، کنتور میندازه، اونم کنتور روز نمیندازه، نفس. امیر المومنین فرمود واحد عمر نفسه، مثلا واحد زمین متره، واحد بنزین لیتره، واحد جاده کیلومتره، هر چیزی یه واحدی داره دیگه. واحد عمر فرمود عدد انفاسه، هر نفسی که میره یک واحد. خب پس اولین فکر من اینه آقایان خواهران، اینو بدانین همتون که اینجا نشستید، ما مرتب داریم یه چیز رو از دست میدیم، دیگه هم قابل بازگشت نیست، به نام عمر. خدا تو قرآن هم میفرماید، میفرماید وقتی قیامت میشه مردم میگن یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، وای ما چقدر کوتاهی کردیم، از عمرمون استفاده نکردیم. خدا رحمت کنه همه گذشتگان و شیخ بهایی مرد بزرگی بوده، ایشون میگد که پدرش هم عالم بوده، پدرم که از دنیا رفت من وصیت‌نامه‌ش رو باز کردم، دیدم بابام به من، این شیخ بهایی که اینجا دفنه میگه، سه تا آیه رو نصیحت کرده، گفته پسرم من به عنوان پدر، تو روایت داریم بهترین ارثی که بابا برای بچهش میذاره علمه، ادبه. ما ها الان همه سر پول بابا هامون دعوا میکنیم، تا حالا یکی نگفته این کتابش مال من، برد و برو مثلا بده کتاب خونه، نمیخوام. اکثرا سر پولاش دعوا میکنیم، سر سکه ها و سر انگشتر و سر ماشین. و بابای من وقتی وصیت نامش رو باز کردم دیدم سه تا آیه رو به من نصیحت کرده. برادران، خواهران، زائران، عزیزانی که نمیدونیم ماه سفر آینده باشیم یا نه، اون سه تا آیه مهمه، آیات کلیدی. یک، اولم نعمرکم، خدا روز قیامت میگه ما عمر به شما ندادیم، حالا که تموم شده، کیفاتو کردی، لذتاتو بردی، حرماتو مرتکب شدی، وقتارو سوزوندی، حالا اومدی تو قیامت میگی منو برم گردون، نه دیگه فایده نداره. اولم نعمرکم. آیه دومی که میگه بابام برا من نوشته بود همین آیه که اول منبر خوندم، تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. قیامت مال کسایی است که اهل تکبر و فساد نباشه. آیه سوم، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. من یه کتابی دیدم یکی از آقایونم که از اساتید دانشگاه نوشته بود، فرهنگ قرآن، خیلی خوشم اومد از کتاب. ایشون یه حرف قشنگی اول اون کتاب زده، میگه چقدر خوبه ما تو مردم انقدر قرآن رو باب کنیم که اگه مثلی هم میخواییم بزنیم، تذکری هم میخواییم بدیم به هم، با قرآن بدیم، به جای بعضی از این ضرب المثل های بی ربطی که ما داریم، دیگی که نجوشه پای فلان بجوشه، سری که درد نمی کنه، دستمال نمی بندن، کوچه فلان. دیدید دیگه ضرب المثل های ما اصلا خیلیش دینی نیست، اسلام اینو قبول نداره دیگ براش دیگران نجوشه. ایشون میگه کاش مردم یاد میگرفتن مثلا تا میبیند یه آقای بد اخلاقه بهش بگیم آشروهن بالمعروف، این میشه تذکر. بعضی ها اینطور بودن در صدر اسلام با قرآن حرف میزدن، سختم نیست، تا میبینیم یه کسی داره عرض میکنم مسخره میکنه، لا یسخر قوم من قوم، دو تا کلمه اسمشو میذاشتیم گریزهای قرآنی. تا میدیدیم توی جلسه یک داره به یکی بدگمانی میکنه، ان بعض الظن اسم. تا میدیدیم یه کسی داره یه معامله ربا میکنه میگفتیم یمحق الله الربا، دو کلمه. چقدر خوبه مرحوم شیخ بهایی میگه بابام سه تا آیه رو برای من نصیحت کرد، یکیش راجع به عمره. علی ابن موسی رضا فرمود من صبح که از خواب پا میشم 5 تا فکر تو ذهنمه، منو مشغول میکنه. یک، یه واحد عمرم کم شد، به عجل من، یه روزش رفت تمام شد. پس مواظب باشیم، البته اگر انسان از عمرش استفاده کنه قصه نمیخوره، زیارت آمده، دعا خونده، نماز خونده، ذکر گفته، گره از کار مردم باز کرده. دوم و عمل محفوظ، دومین فکری که منو مشغول میکنه و قصه